的。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. بعد از توضیح مختصری که پیرامون شأن نزول آیات خمس در سوره انفال ذکر کردیم، بحث رو از آیه 41 سوره انفال که مهمترین آیه و از آیات خمسه شروع میکنیم. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. مطالبی که در این آیه مورد بحث قرار گرفته و اشاره شده علیه السلام چند مطلبه. البته منظور مسائل و مطالب محوری آیه است و الا نکاتی جزئی تر در آیه وجود داره که اینو ما انشاءالله بعداً عرض خواهیم کرد. اما ابتداءً به نظر میرسه علیکم السلام چهار مطلب مهم در این آیه قابل بحثه. یکی تشریع فریضه خمسه، این که این آیه دلالت میکند بر وجوب خمس و تشریع این فریضه. دوم درباره متعلق خمس، این که خمس به چه چیزهایی متعلق می شود. سوم تقسیم خمس به سهام سته. و چهارم درباره نحوه ملکیت خدا و رسول و ذی القربا و اصناف سگانه دیگر درباره خمس. البته این مطلب چهارم عمدتاً از حرف لام که بر سر لله و للرسول و لذی القربا در آمده، خب به حسب ظاهر دال بر ملکیت، اما باید بحث بشه که این ملکیت به چه نحوه است. بنابراین مطالبی رو که ما حالا اجمالاً اینجا عرض می‌کنیم که به نحو محوری در این آیه قابل بحث است، این چهار مطلبه. ارتباط این آیه با آیات قبل روشنه. اینکه این آیه چه ارتباطی با آیات سابقه داره، خب چون مجموع این آیات در مورد جهاد بوده و در قصه بدر و جنگ بدر نازل شده و اختلافی که در بین مسلمین و سر تقسیم غنایم پیش آمده و قرینه یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان که مستقیما اشاره به واقعه بدر داره، طبیعتاً اینجا بحث مربوط به تقسیم غنایمه، سهام غنایم رو بیان کرده، منتها فقط یه نسبتی رو که بین این آیه و آیه اول سوره انفال و آیه 7 سوره 8 وجود داره باید بررسی کنیم که چطور اونجا همه انفال رو برای خدا و رسول و ذی القربا بیان میکنن و اینجا میفرماین خمسش مال خدا و رسول و ذی القربا است. البته از این جهت که انفال شامل خمسم هست، یعنی شامل ما غنمتم هم میشه، پس بالاخره ما غنمتم همش مال خدا و رسوله یا خمسش. این ارتباط باید بعدن در بحث تقسیم خمس مورد بررسی قرار بگیره، اما صرف نظر از اون ارتباط این آیه با آیات سابقش معلوم و مشخص. اما مطلب اول که وجوب خمسه و تشریع خمس، این آیه دلالت داره بر وجوب خمس قطعا، زمان تشریع خمس هم با توجه به نزول این آیه مربوط میشه به سال دوم هجری. بنابراین اقوالی که بعضن ناظر به این است که خمس قبل از این زمان تشریع شده بوده چندان مورد توجه نیست، یا حتی اینکه آیا قبل از اسلام خمس بوده یا نبوده، یعنی در ادیان ابراهیمی گذشته آیا خمس بوده یا نبوده، خب این محل بحثه. در مورد بعضی از واجبات مثل صوم، صلات به شکل دیگری سابقه ای در ادیان گذشته داره، حتی زکات به نوعی نشانه های تشریعش در ادیان گذشته مشاهده میشه. در مورد خمس اختلافی، آیا در ادیان گذشته خمس تشریع شده بود یا نه؟ در گزارش های تاریخی بعضا نقل میکنن که عبدالمطلب بر اساس سنت ابراهیمی خمس را پرداخت میکرد. اینو در بعضی از تواریخ از جمله فکر میکنم حالا الان خاطرم باشه تاریخ ابن عساکر اونجوری که الان تو ذهنم هست اشاره کرده. اما حالا این محل بحث و اختلافه، لذا ما خیلی نمیخوام حالا وارد این بحث بشیم آیا در ادیان ابراهیمی بوده یا نبوده. عمده اینه که در اسلام از زمان نزول این آیه خمس تشریع شد. اما اینکه این آیه دلالت بر وجوب خمس می کند به این اعتبار است که شروع آیه با کلمه وعلموس وعلمو امر به علم و دانستن. وقتی میگه بدانید، یعنی باید بدانید، این به این معناست که موضوعش و متعلقش شایستگی داره و لازمه که دانسته بشه. به زمیمه انما بعد از این جمله و علمو انما غنمتم، ان خودش حرف تأکیده، ما یه موصول مبهمه به معنای شیء، هر چیزی که شما به تحقیق و به تأکید، هر چیزی که شما به غنیمت به دست بیاوری، اما از کم یا زیاد، این مبهمه، شیئون ان شیئن ما غنمتم، زمیمه این امور و علمو ان که داله بر تأکیده و مای موصوله که مبهمه و ان بر سر اون آمده، شامل همه چیز میشه، افاده عموم میکنه. البته ما غنمتم، هر چیزی که به غنیمت گرفتید، فان لله خمسه، خمسش مال خدا و رسول است. اینا همه دلالت میکند بر شدت اهتمام به این حکم. بله، نه نه نه، این ان ما غنمتم، بله، ولی اینجا در حقیقت ان ما غنمتم، اون چیزی که شما بله به غنیمت گرفتید. خب این بله دیگه مبهمه، ولی بعد بیان شده، بعد بیان کرده، بعد اونم عمومیت داره. نه میدونم، میخوام بگم این که مبهمه، بعد ما غنمتم من شیئن، این ازش عموم استفاده میشه، مجموع اینها تأکید بر این که این حکم مورد احتمام، ازش وجوب اداء خمس فهمیده میشه، اینکه خمس، حالا اینکه این خمس متعلق به خدا و رسوله، حالا ادا که یه بحث دیگه، اینکه این خمس مال اونهاست، مال شما نیست، حالا این بعدن بحث میکنیم، اینکه مال اونهاست به چه معناست، آیا ملک اونهاست، این لام لام ملکیت یا لام اختصاصه. تمام علما از شیعه و سنی فریقین از این آیه استفاده وجوب کرده، این آیه اجمالاً دلالت بر وجوب خمس میکنه، صرف نظر از اون اختلافی که بین علمای شیعه و سنی وجود داره در متعلق خمس و در مصارف خمس، و همچنین با قطع نظر از اختلافی که در بین خود علمای شیعه وجود داره، اونم حالا عرض میکنیم، این که میگیم اجمالا با صرف نظر از اختلافاتی که بین عامه و خاصه و در بین خاصه درباره بعضی از امور مربوط به خمس از حیث متعلق مصارف و سهام خمس وجود داره، وجوبش قابل تردید نیست. در دلالت این آیه بر خمس هم کسی تردید نکرده. البته ادعا شده اساسا وجوب خمس از ضروریات. حالا روایات دلالت بر وجوب خمس داره، اجماع محصل بر وجوب خمس داریم، اما بالاتر از همه ادعا شده است که خمس از ضروریات و به ضروری بودنش هم بسیاری از فقها ها تصریح کردن.
دلالت آیه از کجا فهمیده میشه؟
از کجای آیه دلالت میکنه بر وجوب خمس؟ از سیان میگیم کجا برده مستان کتبه دلالت بر وجوب آیه هم کنه یا در سبب همین دو اینجا سه نفس خاصی دلالت میکنه یا عموم آیه؟ همین آیه وَعْلَمُوا أَنَّ مَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. باید بدونید که یک پنجم این اموال، حالا ما ماقنم تو مال بعد میگیم چی، یک پنجم این اموال مال ایناست. این لحن ازش وجوب استفاده نمیشه، یعنی این که این یک پنجم اموالیست که اصلا مال شما نیست، اینا رو باید به این مصارف برسانی. گفتم حالا کیفیتش و تقسیم سهامش اینا بمانه، باید بدانید که این مثل این مونه که مثلا شما فرض کنید پدر شما یه چیزی رو شما هدیه داده، بیاد به شما بگه از امروز بگه باید بدونی این مال برادرته. این یعنی چی؟ این لحن یعنی این که از این زمان این ملک تو نیست، این دیگه مال تو نیست، این یک پنجم مال اونه. یا بیاد مثلا به شما بگه از این درآمدی که از فلان زمین کشاورزی به شما میرسه اینقدر مثلا هست، اینو باید بدونی یک پنجمش باید مثلا صرف فلان جا بشه. این معناش چیه؟ این معناش اینه دیگه این مال شما نیست، یعنی این که اینو باید شما به اون مواردی که اشاره کرده بفهم، میگه مال مسجد، میگه مال حسینی، اصلا هر چی هست باید بدونی که یه پنجمش مال فلانیه. دلالت این بیان بر لزوم این چیزی که کاملا متعارف از این آیه هم به خوبی این استفاده میشه.
دلالت میکنه که مال اون مسئله دلالت برای که شما باید بدهید
نداره. چرا بیه وقتی میگه مال اونا
مال اون خودشون بیان بردارن؟
خیلی خوب، ما الان خیلی خوب
مال اون مسئله
نه، اجازه بدید این یه بحثیست که حالا ما بعد اصلا میخوایم بگیم خمس تشریع شده. وقتی میگیم واجبه، وقتی تشریع شده یعنی چی؟ اگه گفتن خمس مال شما نیست، خطاب به مسلمونا میگه این خمس این یه پنجم اموالتون این مال ایناست. خب وقتی میگه مال اوناست یعنی چی؟ این حق تصرف نداری؟ خیلی خوب، حالا این که آیا اونها این، حالا یه نکته ای که بعدن عرض میکنیم، خودشون باید بیان بگیرن. یه سوالی هم هست که بعدن میگن خب اگه خمس واجبه چرا پیغمبر یه مورد نفرستاد، مأمور نفرستاد خمس بگیرن اما برای زکات فرستاد؟ این همه گزارش تاریخی داریم که برای جبایت و زکات پیغمبر بحث رسول و مأمور میکرد اما برای خمس نکرده. حالا اونو بعد جوابشو عرض میکنیم، ولی وقتی گفته میشه یعنی معلوم میشه از این به بعد این یک پنجم این حق ایناست، مال ایناست، اونا ولایت، حالا اسمشو هرچی میخوایم بذاریم، ولایت در تصرف در این یک پنجم دارن، یعنی این دیگه مال شما نیست. این تشریع خمس یعنی این، تشریع خمس یعنی جعل اولویت در تصرف یک پنجم اموال شما برای دیگران. حالا اونا دیگران کیان بعدن بحث میکنیم. تشجیع خمس یعنی هم چی فرمودید آن؟ اونو من هر کنم یه رفیق شما خودش خانع شده. ببینید اونو درسته، اون یه نکته ایه که من در یه اشکالی که در باب وجوب خمس هست عرض میکنم که حالا اینو اجازه بدید تو اون اشکال که اگر اصلا خمس تشریع شده اینا میخوان بی بعضی ها دلیل بگیرن بگن اصلا این دلیل بر عدم وجوب خمسه، اینو ما پاسخش الان عرض میکنم. و الا صرف نظر از این که حالا کیفیت ادا باید چجوری باشه، ما باید بریم بدیم، اونا باید بیان بگیرن، این یه مسئله ایه که در طول این قرار میگیره. اونی که مهمه اصل خمسه که اینجا با این آیه تشریح شد به عنوان یه فریضه. این آیه دلالت میکنه که یک پنجم اموال شما، حالا اون ما غنمتم، اونی که در محدوده ما غنمتم قرار میگیره، این مال خدا و رسول ذی القرباست. این تشریع خمس به این معناست. این یک واجب دینیه، یک واجب دینی که حالا وقتی میگیم از ضروریاته، یعنی اگر کسی انکار بکنه این واجب دینی را میشه منکر ضروری دین. با اون جزئیاتی که در بحث انکار ضروری مطرحه که حالا انکار ضروری به نحوی که مستلزم انکار نبوت و خداوند باشه و اون شخصی هم که منکره به این استلزام توجه داشته باشه، حالا اون در جای خودش. ولی عرض به حضور شما انکار اصل وجوب خمس مساوی با کفر، با این قیودی که هستن در دلالت این آیه بر وجوب خمس، پس کسی تردید نکرد از عامه و خاص. حالا اونا میگن مال غنایم دارالحرب، ما میگیم نه، این یه معنای عام داره. منکرش هم از ضروریاته و البته ممکنه کسی منکر وجوب خمس نباشه اما عملا ادا نکنه. این هم روایات زیادی داریم که کسی که منع بکنه از حتی یک درهم خمس به عنوان ظالم به ذل قربان و ذریه پیامبر و قاسب حق اونها شمرده میشه. این مثل این که ملک غیر را یا حالا مال غیر را تصرف بکنه. چطور تصرف در مال غیر جائز نیست؟ چطور در اختیار گرفتن مال غیر میشه تصرف در مال قصدی؟ اینجوری میشه در این یک پنجم هم اگر کسی نده این یک پنجم را، روایات زیادی داریم که این به عنوان ظالم و قاسب شمرده میشه. نه وعلمو، من لسان خود آیه رو گفتم، وعلمو انما غنمتم من شیئن، این لسان مثل اونی که شما بگید کتبه کجاش بر وجوب دلالت میکنه، بر شما نوشته شده، مگه حتما وجوب باید از عدو و اعتو یا اعتو استفاده بشه؟ یعنی فقط باید بگه عقیم الصلاة یا سلو ها؟ یا باید بگه سومو تو دلالت بر وجوب بکنه؟ نه، لسان الزام و وجوب مختلفه. کتبه بر شما نوشته شده و شما ممکنه بگید آقا شما حالا از بس میگید کتبت پذیرفتی دال بر وجوبه، به چه مناسبت میگید دال بر وجوبه کتبه علیکم الصیام؟ بر شما نوشته شده، این یعنی حتمیه، فرضه. اینجا هم که میگه اعلمو انما غنمتم فان لله خمسه، باید بدونید یه پنجم مال اوناست، این خودش دال بر وجوبه. ما اصلا نمیخوایم از ما از خود آیه میگیم، خود آیه دلالت بر وجوب داره و البته همه علما اونا رو داریم به عنوان تأیید از میکنیم، از آیه وجوب استفاده کردن و از حضور شما حالا به استناد روایات، چه روایات خاصه چه روایات عامه و اجماع، اونم اجماع مسلمین نه فقط شیعه، این از واجباتی است که از حضور شما اینقدر وجوبش محکم و قطعیه که از ضروریات محسوب شد. حالا بله دیگه، اعلمو بدانید، باید بدونید، یا اگر تازه طلب لزومی علمم استفاده نکنید، ینبغی ان یعلم، یعنی این چیزایی که لازمه بدونید، یعنی شایسته است بدونید، اینجوری بگید این از چیزایی که شایسته است بدونید، این مقدار مال اوناست، خوبه بدونید. ببینید حالا نمیگیم باید، تعبیر متعارفشو میتونی بگید خوبه بدونید، ببینید تو چیزم به کار میرید، خوبه بدونید که این مال فلانیه. مجموع اینها ازش، مجموع این قرائنی که عرض کردیم ازش استفاده میشه که خمس به عنوان فریضه تشریع شده. منتها این که میگیم ضروریه، ببینید اگر کسی اومد مثلا گفت خمس فقط مال غنایم دارالحربه، یعنی معادن و کنوز و قوس و نمیدونم ارباح مکاسب و اون چه که از منابع خمس شمرده میشود، از متعلقات خمسه، گفت اینا هیچ کدام خمس درش واجب نیست، این لا یعد منکرن لضروری، منکرن لضروری دین، این منکر ضروری دین نیست، چون بالاخره اصل وجود خمس رو در غنایم دارالحرب قبول داره. خب این میشه منکر ضروری مذهب. بله، تعلق خمس به غیر غنایم دارالحرب از ضروریات مذهب ماست، پس انکار این از انکار ضروریات شمرده نمیشه. این یه اختلافی است که بین ما و اهل سنت، یا حتی در بین علمای شیعه. خب بعضی ها معتقدن خمس واجب شده، اما در عصر غیبت به اعتبار اخبار تحلیل و روایات ابهنال شیعتنا میگن این خمس از حضور شما برای شیعه مباح شده. خب اگر کسی اینو منکر شد، این دیگه منکر ضروری دین که نیست، هیچی، منکر ضروری مذهبم نیست. همه این اختلافاتی که در باره خمس وجود داره، اما قدر متیقن همه این اشخاص در این به اصطلاح آیه و ظهور این آیه در وجوب فل جمله قابل نفی نیست. اینکه همه اونها در یه مطلب مشترکن و متفقن که خمس یه واجبی است که تشریع شده این آیه ظهور در اون داره، ولو این که در مورد مثلا بعضی از اموری که خمس بهش تعلق میگیره اختلاف داشته باشن، یا مثلا در اصل غیبت بحثی داشته باشن، یا در مورد سهامش مثلا این که آقا 6 سهم نیست 5 سهمه مثلا، اینا هیچ کدام به اصل وجوب و تشریع خمس لطمه ای نمیزن. بله آقا. بله اونا که قطعیت و حتمیت میکنه، بله ان الله مع المتقین یا شدید العقاب قطعی و حتمیه. این در این که تردید اونجا چیزی ذکر نشده که بخواهم وجوب ازش استفاده کنی. بله آمون نه باور رو بعدن میاد میگه ان کنتم آمنتم بالله در ذیل آیه اینه، میگه وعلمو که انما قننتم من شیء فان لله خمسه تا میرسه وابن السبیل، ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا، اگه به خدا ایمان داریم و اون چی که ما بر بندمون و پیامبر نازل کردیم، اونم در روز جنگ بعد معجزات اون روز و اتفاقات اون روز که منجر به پیروزی مسلمین شد، میگه به اگر ببینید اگر به خدا ایمان داریم به اون چی که ما بر بندمون نازل کردیم ایمان دارید، بدونید خمسم هست، یعنی این جزئی از ایمان به خدا قرار داده شده، توجه دارید؟ لذا این وعلمون در واقع دعوت به دانستن به این معنا که این جزئی از ایمان به خداست. و خب بعد این ببینید این آیه نکات ریز زیاد داره که حالا از حضور شما این که اصلا خداوند خودش را شریک کرده در این سهام، برای چی این کار کرده؟ اعلمو ان لله خمسه و للرسول، این تشریک برای چیه؟ خب این که معلومه خدا که از این مال چیزی نداره، لذا یه عده‌ای به تکاپو افتادن که حالا این آیا تشریفاً و اعظاماً هست برای مثلا اینکه پیغمبر رو آورده، یا نه این لله یعنی لسبیل الله که بعضیا گفتن، حالا اینا چیزایی است که بعد از میکنیم، ولی در واقع اگر بخوایم خلاصه کنیم باید بگیم این جزئی از اون ایمان به پروردگار، یا اگر به پروردگار ایمان آوردید اینم بدونید، اینم بدونید که یک پنجم اموال یعنی در حقیقت اینم جزئی از ایمان به خداست. خب چی بده؟ الان نه، الان نه، ولی هستن در بین اوها اینا هستن. چی اما؟ این آیه اتفاقا ازش به قرینه این ان کنتم آمنتم بالله آورده، یعنی الی یوم القیامه ثابته. هیچ قرینه ای وجود نداره که ما به استناد به اون قرینه بگیم این موقت و امد داره، محدوده. ان کنتم آمنتم بالله فان لله خمسه در مغنمتون قرار داده شد. لذا این بله، اونی که شما میخواید بفرمایید ممکنه مثلا نسبت به بعضی از موارد، خب این که حالا چون برای بعضی مصارف خاص قرار داده شده، خب حالا این اگر نبود چه باید کرد، اگر زیاد اومد چه باید کرد، باز اینا جزئیاتی است که باید مورد بحث قرار بگیره. روایات، اجازه بدید، روایات زیادی هم داریم در ذیل همین آیه، چون بالاخره این آیه در باره تشریع خمس روایات زیادی داریم، روایاتی که به حد تواتر رسیده که دلالت میکنه بر وجوب خمس. میتونید این روایات رو در کتاب وسائل جلد 9 بله کتاب الخمس ابواب ما یجب فیه الخمس و ابواب وجوب الخمس در ابواب مختلف خمس، ابواب و قسمت الخمس، در ابواب مختلف احادیث مربوطه رو ملاحظه بفرمایید که دیگه حالا من برای اینکه وقت نگرفته نشه خوندن این روایات رو به عهده خودتون میگذارم. دلالت محکم و روشنی دارد روایات بر وجوب خمس، یعنی هیچ، این که میگم روایات زیاد که علی حد تواتره، این قدیل روایات زیاده که اصلا جای بحث و گفتگو نداره. بله ما هنوز نرسیدیم اونجا، اون بحثیست که ما بعداً باید دربارش گفتگو کنیم. ببینید همه مطالبو که تو همه بحثان ذیل این آیه است و همه اینا رو که اینا رو قدم به قدم انشاءالله دربارش بحث خواهیم کرد. یه نکته ای که اینجا عرض کردیم به عنوان شبه و توهم میتونیم اسمشو بگذاریم به اصطلاح مطرح میشه یا شده، این است که خب اگر خمس با این شدت و حدت واجب شده، اما ما هیچ نشانه و ردپایی از خمس در صدر اسلام تا عهد صادقین نمی‌بینیم. عمده روایاتی که وارد شده از زمان صادقین علیهم السلام، اما قبل از اون ما به عنوان واجب دینی اصلا نمیبینیم که در مورد خمس کاری شده باشه، چیزی گفته شده باشه. اینا میخوان بگن که خب پس این آیه هم ازش وجوب استفاده نمیشه، یه رجحان و اولویت فهمیده میشه. شاهدشون هم این است که خب مثل واجبات دیگر ما نمیبینیم اصلا رو خمس در کلمات پیامبر، رفتار پیامبر تأکید شده باشه. در مورد زکات این همه گزارش ها رسیده، حتی جنگ بر سر اخذ زکات واقع شده، اما یه مورد شما نمیبینید که پیامبر اکرم مأموری فرستاده باشه برای خمس. خب این در زمان پیامبر، در زمان خلفا هم نیست. لذا میخوان بگن این آیه دلالت بر وجوب خمس نمی کنه، صرفا یک توصیه، یک پیشنهاد، یک عرض به حضور شما رجحان، اونم برای رفع حوائج و مشکلات در مثلا بین فقرا. و الا اینجور نیست که این باید لزوماً پرداخته بشه. خب این یک توهمی است یا اشکالی است که اینجا ممکنه طرح بشه. قد یتوهم که انه لم یوجد للخمس عین ولا اثر فی صدر الاسلام. البته همین اشکال رو به یک شکل دیگری بعضی های دیگه مطرح کردن در مورد بعضی از اقسام خمس، مثلا در مورد ارباح مکاسب. یعنی بعضی ها قبول دارن خمس واجبه، در زمان پیغمبر هم بوده، در زمان خلفا هم بوده، اما در خصوص مثلا غنایم دارالحرب بوده، اما راجع به ارباح مکاسب شما اصلا چنین چیزی نیست. خب این اشکال البته باید در جای خودش در اثبات تعلق خمس به ارباح مکاسب بررسی بشه. اونجا خب باید اثبات بشه چرا خمس به ارباح مکاسب تعلق میگیره. ما فعلا با این بخش دومش کار نداریم، اما اون بخش اول که حالا اگه خمس واجبه چرا هیچ رد پای انسان در زمان پیامبر نمیبینه و چرا مانند زکات که پیامبر مأمور میفرستاد برای اخذ زکات و جبایت و زکات، در مورد خمس حتی یک مورد چنین اتفاقی صورت نگرفت؟ خب این از حضور شما اشکالی است که باید پاسخ داده بشه. اما پاسخش ساعت چند؟ ساعتونو خب فرصت داریم الان چند دقیقه شده شما؟ بله، ما این مسئله رو در نام در دو سه بخش میتونیم دنبال بکنیم تا اثبات کنیم در صدر اسلام چنین چیزی بوده. یکی در مکاتیب و رسول، نامه هایی که از پیامبر نوشته شده. یکی در مورد رفتار خلفا که بعد از پیامبر واقع شده و یکی هم کلمات امیر المؤمنین ائمه تا قبل از صادقین علیهم السلام. خب اگه همینا معلوم بشه پس معلوم میشه این به عنوان یه واجب مطرح بوده. و خب باید فرق بین خمس و زکات رو هم اشاره کنیم. ببینید نامه‌های بسیاری در سال‌های نهم و دهم هجری از پیغمبر به ولاتش در سراسر قلمرو اسلامی نوشته شد. خمس سال دوم هجری تشریع شده، اما نامه‌هایی که پیامبر به حکام و ولات مختلف و قبائل مختلف نوشته شده ده ها نام است. بعد از یه 7-8 سال که از تشریع خمس گذشته بود، در حال مسلمانای هویتی پیدا کرده بودند، یک حال موقعیتی پیدا کرده بودند، بحث از خمس در این نامه ها گاهی تعبیر به اعطا، گاهی اخذ، گاهی اقرار و گاهی ادا شده. مثلا در یک نامه‌ای که به پیامبر به جهینه می نویسه ان لکم بطون الارض و سهولها و طلاع الاودیه و ظهورها الا ان ترعوا نباتها و تشربوا ماءها الا ان تؤدوا الخمس. دشت ها و بیابان ها مال شماست، باطنش همه مال شماست، در اونها بکارید، گیاهانش را از حضور شما استفاده کنید، آبها رو بیاشامید، اما الا ان تؤدوا الخمس، به شرط اینکه خمس را ادا کنید. مکاتیب الرسول صفحه 365. یا ببینید در یه نامه‌ای که به عمرو بن حزم والی نجران نوشتن، می نویسد و امره او ان یأخذ من الغنائم خمس الله. حالا ما باز اینجا هم اجمالا اصل خمس رو داریم میگیم، و الا در همین نامه ها مواردی است که غیر غنائم دارالحربه، مثل همین نامه اولی که خوندم. تو این نامه به صراحت معلوم میشه که اون چرا که پیغمبر شرط کرده برای اونها برای ادای خمس اصلا غنیمت دارالحرب نیست. بطون الارض و سهول ان لکم بطون الارض و سهولها، اون اصلا غنیمت دارالحرب نیست. این هم در فتوح البلدان صفحه 80، سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 265، مکاتیب الرسول صفحه 206. یا در یه تحنامه یه تحبیر اگر رو به کار میبره میبره و کذاره الام نامه این نویسه به زهیر و عقد رو به خمس فی غنائمهم و سهم النبی و صفیه. اینجا تعبیر به اقراره، یه جا اخذ بود، یه جا اعطا بود، یه جا اقراره و یه جا ادا. چی؟ نه، اقرار به میتونه معنای پذیرفتن، امضا، یعنی اقرار کنید، باید بپذیرید اینو بدید. دقت فرمودید؟ یا مثلا در نامه‌ای که به حکام صنعا در یمن نوشتن، اینم که آدرسش رو گفتم، بله، و اعطیتم من المغانم خمس الله و سهم نبیه و صفیه، یا اعطیتم من المغانم خمس الله و سهم نبیه و صفیه. در حالی که حالا اصلا حکام صنعا و یمن هم در حال جنگ هم نبودن، یعنی اون مغانمی که اونجا حضرت میگه به قرائنی غنائم دارالحرب هم نیست. یعنی مجموعه این نامه ها رو وقتی انسان بررسی میکنه شکی نیست که در عصر پیامبر، مخصوصا در سالهای آخر، در 2 سال آخر، در مقام تبلیغ و نامه هایی که نوشته و عمل به این واجب، پیغمبر کارهایی رو انجام داد. پس این که میگه در عصر پیغمبر رد و نشانه این نیست، این به هیچ وجه قابل قبول نیست. موارد نقص فراوان داره، نشانه های روشنی و خلافش در عصر خلفا. بله، سیره ابن هشام دارم میگم من. چرا؟ نه اینا همین اینا که عرض کردن مال اونا هستن. بله، چون اینا بیشتر تاریخیه، نامه های رسول خدا اینا در همین کتاب هایی که به نوعی گزارش های تاریخی رو نقل میکنن آمده. این حالا صدا چون وجوب خمس اصلا به عنوان یک امری که حالا به طور جدی مورد اشکال و انکار واقع نشده، بنابراین دیگه نیازی نبوده به این استناد میگن از ضروریات دیگه خیلی دلیل و برهان و اینا نمیخواد برش اقامه کنه. حالا اینا برای چون میگم یه شبهاتی مطرح میشه، گاهی توهماتی مطرح میشه و اشکال مختلف، اینو مطرح کردیم. حالا چون وقت گذشته یه دو سه نمونم از رفتار خلفا ابوبکر عمر در این رابطه عرض خواهیم کرد و امیرالمؤمنین علیه السلام، و بعد هم فرق بین به اصطلاح زکات و خمس. اینم برای اینه، برای ما که میگیم برای این که معلوم بشه این یه روش و سیره‌ای بوده که از اصل رسول خدا شروع شده بوده هم دیگر ادامه داشته. دقیقا بود نه که حالا رفتار اونو حجت باشه، نه میخوایم بگیم از این جهت که این به هر حال اگر یه واجب چیز نبود اینجور بهش عمل نمیشد. حالا این دیگه برای جلسه آینده میشد. الحمدلله.